نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما شب زنده داران در ایران سلام می کنیم. از هر جایی که همراه شدید با ما در ثانیه های نخست شروع جمعه آخر هفته در ایران در هشتمین بامداد از آذر ماه، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و با شما هم تا 45 دقیقه آینده با گزارش‌ها و خبرهایی که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردند. مجله نیمه شب رادیو فردا رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. هانا کاویانی در استودیو است.
با سلام. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، زلزله 5.7 ریشتری در استان بوشهر تاکنون 8 کشته و 45 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سازمان مدیریت بحران گزارش داد که با توجه به عمق 5 کیلومتری زلزله از سطح زمین، احتمال وقوع خسارت‌های بیشتر وجود دارد. مرکز این زلزله شهر برازجان در 65 کیلومتری شرق بوشهر گزارش شده است. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز پنجشنبه در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که ایران صرفاً در چارچوب توافق تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از بازرسان خواسته است از تأسیسات تولید آب سنگین عراق بازدید کنند. رضا نجفی در این باره افزود که این دعوت ارتباطی با توافق ایران با گروه 5+1 در ژنو ندارد. آنگونه که ایران آژانس اعلام کردند، این بازدید روز 17 آذر ماه انجام خواهد شد. ایران به موازات مذاکرات با گروه 5+1 که تازه ترین دوران به یک توافق منجر شد، با آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گفتگو می کند. در تازه ترین سفر یوکی امانو دبیر کل آژانس به تهران که حدود 2 هفته پیش انجام شد، ایران با آژانس توافق کرد تا بازرسان این نهاد سازمان ملل متحد از تأسیسات تولید آب سنگین عراق و معدن گچین بندر عباس بازدید کنند. وزیر خارجه امارات متحده عربی روز پنجشنبه برای دیدار با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف و رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به تهران سفر کرد. در دیدار حسن روحانی با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، رئیس جمهوری با تاکید بر تحولات اخیر گفته است که فرصت خیلی خوبی برای توسعه روابط سیاسی و همکاری‌های اقتصادی میان ایران و امارات ایجاد شده است. این دیدار در حالی انجام شده که یک روز پیشتر اعضای شورای همکاری خلیج فارس که امارات هم عضوی از آن است، خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اجرای توافق هسته‌ای اخیر با 6 قدرت جهانی شدند. شورای اتحادیه اروپا طی اعلامیه‌ای که در سایت رسمیش منتشر شده اعلام کرد 16 شرکت کشتیرانی به همراه یک شرکت دیگر به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه و تحریم 3 شرکت ایرانی لغو شده است. شورای اتحادیه اروپا فهرستی از 17 شرکت ایرانی را تهیه کرده و آنها را با دلایل جدید وارد فهرست سیاه خود کرده است، اگرچه با مشاهده فهرست شرکت‌های تحریم شده عملاً شورای اروپا تحریم‌های پیشین را با دلایل جدید دوباره اعمال کرده است. خبرگزاری رویترز 24 آبان ماه از قول چند دیپلمات گزارش داده بود که این تحریم‌ها پیشتر اعمال شده و جدید نیست و هدف از این اقدام تازه افزایش فشار بر ایران نیست. در همین حال وزیر اقتصاد ترکیه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت در استانبول با توجه به توافق در ژنو بین ایران و 6 قدرت جهانی، نقل و انتقالات بانکی بین ترکیه و ایران تسهیل شده و از سر گرفته می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاتل یک مرد ایرانی در بریتانیا به تحمل حبس ابد و دست کم 18 سال حبس قطعی محکوم شد. لی جیمز 24 ساله با ضربه زدن به سر و به آتش کشیدن این مرد ایرانی که بیژن ابراهیمی معرفی شده، در 14 ژوئیه سال جاری او را در منزلش در بریستول به قتل رساند. در این پرونده یک فرد دیگر نیز به دلیل مشارکت در قتل به 4 سال حبس محکوم شد. این مرد 44 ساله ایرانی تنها 3 روز پیشتر به اتهام عکسبرداری از کودکان توسط پلیس بازداشت شده بود که سپس اعلام شد به اشتباه این اتهامات به او وارد شده بود. و روز پنجشنبه دیدار دوستانه میان پیشکسوتان 2 تیم پرسپولیس ایران و آس میلان ایتالیا به سود تیم ایتالیایی به پایان رسید. این مسابقه که به مناسبت خداحافظی مهدی مهدوی‌کیا از فوتبال در استادیوم آزادی تهران برگزار شد با نتیجه 3-1 به سود آس میلان پایان یافت. در این دیدار دوستان تعداد زیادی از بازیکنان نسل‌های قدیمی فوتبال ایران به زمین رفتند و برخی از ستارگان قدیمی تیم آس میلان نیز حضور داشتند.
متشکرم. از سهانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. همچنان همراه ما بمونید. سخنگوی حسن روحانی میگوید گشایش فضای سیاسی در دستور کار دولت است.
آقای نوبخت همچنان تاکید داره که زمان بدن ناظران و شهروندان به دولت، تعجیل نکنن و اجازه بدن که در یک فضای دور از هیاهویی دولت بتونه در تعامل با همون کانون مرکزی حل و فصل کنه.
مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 برای عمل جراحی به بیمارستان منتقل شد.
حق قدم زدن در محیط و هوای آزاد رو ندارن در بیش از 2 سال خورده ای. پدرم هم وضعیت گوارشی و تنفسیشو مشکل پیدا کرده و هم پوکی استخوان پیدا کرده.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید. اگر بیدار هستید و با ما میمونید. همزمان با ادامه مخالفت‌های سناتورهای ارشد حزب دموکرات با ماهیت توافق‌های مقدماتی دولت آمریکا با ایران، محافل سیاسی واشنگتن گفتند که استراتژی دولت اوباما در دور بعدی گفتگوهای ژنو متفاوت و محکم خواهد بود. واشنگتن پست گزارش داده که مقام‌های دولت اوباما در حال طرح و تدوین این استراتژی هستند که در آن ایالات متحده برای توافق جامع در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یک رویکرد محکم‌تر خواهد داشت. سناتورهای هم حزب آقای اوباما از جمله رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نسبت به آنچه در ژنو مورد توافق قرار گرفت مظنون هستند. از نادر صدیقی بشنویم.
سناتور دموکرات رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در ارتباط با توافق مقدماتی اتمی با ایران کاخ سفید را به ایجاد بیم و هراس متهم کرده است. آقای منندز در گفتگو با NPR رادیوی ملی آمریکا با انتقاد از سخنان اخیر جی کارنی سخنگوی رئیس جمهوری مبنی بر اینکه تشدید تحریم ها حرکتی در جهت جنگ محسوب می شود گفت چون این سخنانی ایجاد وحشت و واداشتن کنگره به تعویق تصویب تحریم های جدید علیه حکومت ایران است. سناتور منندز افزود که باید نسبت به تندروها در رژیم ایران نگران بود و به نظر می رسد که حکومت ایران به بازی پلیس خوب و پلیس بد پرداخته و حسن روحانی را به عنوان پلیس خوب و تندروها را در کسوت پلیس بد جلوه‌گر ساخته است. در این میان محافل سیاسی واشنگتن از اقدام دولت اوباما در طرح و تدوین استراتژی جدید برای دور آینده گفتگوهای ژنو سخن میگویند و میگویند که توافق مقدماتی بیشتر در چارچوب گفتگوهای پنهانی آمریکا و ایران که سلطان نشین عمان میزبان آن بود به دست آمد، ولی توافق بعدی متفاوت و گسترده و جامع خواهد بود و در واقع راه‌های دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای را مسدود خواهد کرد. در این زمینه مقام‌های دولت اوباما به چند اولویت تاکید دارند، اولویت‌هایی که گفتگو درباره آنها دشوار خواهد بود و با توجه به این دشواری پیش رو آمریکا نیازمند اهرم‌های تحریم‌های کنونی و تهدید تحریم‌های بیشتر در صورت شکست گفتگوها خواهد بود. در مقاله‌ای که روز پنجشنبه از سوی واشنگتن پست انتشار یافته به این اولویت‌ها اشاره شده است. نخست ایالات متحده بر راکتور آب سنگین عراق تاکید خواهد کرد و خواستار برچیدن کامل آن خواهد شد. دوم خواهان از بین بردن بخش عمده‌ای و به عبارتی بیش از نیمی از 19,000 سانتریفیوژ موجود در ایران است، چرا که برای تأمین سوخت نیروگاه‌های اتمی فرضی نیازی به این تعداد سانتریفیوژ نیست. سوم تعطیل سایت غنی‌سازی و زیرزمینی فردو در قم. چهارم پیگیری تعهد ایران در اجرای تفاهم‌نامه مقدماتی با دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌ها و از آن جمله به پایگاه پارچین. و سرانجام ارائه ساختار مشترک اعضای 5+1 در دور بعدی گفتگوها. با این حال قانونگذاران آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بیمزان دارند که با سست شدن تحریم ها جمهوری اسلامی به انجام تعهدی که نگرانی ها در مورد ماهیت برنامه اتمیش را برطرف کند ملزم نخواهد شد. بسیاری از اعضای کنگره نسبت به کاهش فعلی در تحریم ها نیز نگرانند. در این میان وزیر اقتصاد ترکیه روز پنجشنبه در استانبول اعلام کرد که با استفاده از شرایط کاهش تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی، ترکیه به تجدید معاملات خود با ایران می‌پردازد.
بانک دولتی هاگ بانک به معاملات خود با ایران همچنان ادامه داده، ولی متاسفانه به دلیل فشارهای آمریکا، بانک‌های خصوصی قادر نبودند که داد و ستدهای مشتریان ایرانی را عملی کنند. اکنون با برطرف شدن این مانع، نه تنها هاگ بانک بلکه سایر بانک‌ها نیز می‌توانند عملیات بانکی را در چارچوب گسترش صادرات انجام دهند. تمامی بانک‌ها این معاملات را اجرایی خواهند کرد.
روز پنجشنبه شبکه خبری فاکس در آمریکا در گزارشی گفت که تدوین کنندگان لایحه تحریم‌های جدید در سنای آمریکا امیدوارند پس از پایان تعطیلات دو هفته‌ای کنگره در 18 آذر ماه لایحه تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را در اختیار سناتورها قرار دهند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
هم در همین زمینه بشنویم. هنوز یک هفته از توافق در ژنو نگذشته که وزرای خارجه ترکیه و امارات متحده عربی روانه تهران شدند و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم خبر از سفر به عمان و کویت در هفته آینده و همینطور آمادگی برای سفر به عربستان سعودی داده. هرچند که ریاض از توافق ژنو محتاطانه استقبال کرده، اما همچنان نگران روندی هست که تحلیلگران میگند نزدیکی بیشتر تهران و واشنگتن هست. برای بررسی آنچه که این روزها در خاورمیانه میگذره، هانا کاویانی با چارلز فریمن، سفیر پیشین آمریکا در عربستان سعودی گفتگو کرده. چارلز فریمن قبلا در دهه 90 دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت بین‌الملل هم بوده. چارلز فریمن در رودایلند آمریکا ارزیابی داره از توافق ایران و 6 کشور در ژنو.
به نظرم این توافق قدمی به پیش برای حل مسئله ای است که مدتی است به بی‌ثباتی در منطقه منجر شده، اما این تنها یک قدمه و باید دید که در ادامه چه خواهد شد.
آمریکا و برخی دیگه از کشورهای مذاکره کننده با ایران در طول این مذاکرات تاکید کردند که نگرانی‌های متحدانشون رو در مذاکره با ایران در نظر دارن. فکر می‌کنید تا چه زمانی و تا چه حدی این نگرانی‌ها در شکل مذاکره با ایران تاثیرگذار خواهد بود؟
به نظرم آمریکا بر مبنای منافع خود مذاکره میکنه و خب در این حال تلاش میکنه تا از منافع دیگران هم محافظت کنه. صادقانه بگم که آمریکا با بسیاری از آنچه اسرائیل درباره این پرونده میگه موافق نیست. همچنین این اختلاف نظر با عربستان سعودی هم مطرحه. در نتیجه این عجیب نیست که توافق حاصل شده و سعودی ها با احتیاط آن را پذیرفتند و اسرائیلی ها آن را نپذیرفتند و از هر راهی برای بازگشت به پیش از توافق استفاده میکنند. به نظرم این وضعیتی جالبه. البته فکر میکنم موضوع غیرعادی اینه که اسرائیل یک جانبه و به طور مستقیم با نظر 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان مخالفت کرده.
شامگاه چهارشنبه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه دستیابی به توافق رو مایه دلگرمی خوندند و از ایران خواستار همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. به نظرتون این چنین بیانیه یک نوع عقب نشینی از مواضع پیشینه؟
هیچ کس نمیخواد ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و تمام تلاش و هدف مذاکرات با ایران هم این بوده که دستیابی به سلاح رو تا حد امکان غیر ممکن کنه. به نظرم کشورهای شورای همکاری بسیار واقع‌بین هستند. اونها رخ دادن اتفاق و دستیابی به توافق رو پذیرفتن و حال میخوان بهترین استفاده رو از اون ببرن. اونها میخوان از منافع خود حفاظت کنند و در این حال مطمئن بشن که ایران برنامه نظامی نخواهد داشت. اما باید گفت نگرانی اصلی اونها قدرت و نفوذ ایران در منطقه است و این بیشتر از نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران براشون اهمیت داره. این کشورها خصوصا عربستان سعودی با حمایت از تحریم‌ها علیه ایران در تلاش بودند که اقتصاد ایران پیشرفت نکنه و نفوذ ایران بیشتر از این که هست نشه. چنین روی کردی کشورهای حوزه خلیج فارس رو از اسرائیل که خود یک قدرت هسته‌ای جدا می‌کنه. البته اسرائیل به طور رسمی در اختیار داشتن سلاح اتمی رو اعلام نکرده و میخواد انحصار داشتن سلاح اتمی رو در اختیار خودش داشته باشه. البته فکر میکنم این رفتار اسرائیلی ها به دلیل تاریخ یهودیانه و اونها نگرانند که ایران روزی با بمب اتم به اونها حمله کنه.
در روزهای اخیر از وزیر امور خارجه ایران درباره سفر به عمان و کویت و تصمیم به سفر به عربستان سعودی شنیدیم. به نظرتون با توجه به اختلاف نظرهایی که بین تهران و ریاض وجود داره، ممکنه که مانند تهران واشنگتن طرفین راههایی برای نشستن بر سر میز و مذاکره با هم پیدا کنن؟
ایران و عربستان سعودی در سالهای گذشته یک بار به این مرحله رسیدن که به پای میز بیان. همون زمانی که ملک عبدالله تازه به پادشاهی رسیده بود و هاشمی رفسنجانی در ایران ریاست جمهوری رو بر عهده داشت. عبدالله در اون زمان زمینه‌ای برای همزیستی مسالمت‌آمیز دو کشور پیدا کرده بود. در نتیجه مذاکره مجدد ممکنه، اما همکنون اگرچه توافق رو پذیرفتند اما به نظر ناراضی هستند، خصوصا این که برای اونها این موضوع تمام موفقیت‌هایی که ایران در سال‌های اخیر به دست آورده رو اثبات می‌کنه.
در این روزها ایران و ترکیه هم گفتگوهای کردن. به نظرتون تلاش برای توازن قوا در خاورمیانه میتونه یکی از موضوعات جذاب در سیاست بین الملل در ماهای پیش رو باشه؟
ببینید، اگر از منظر عربستان سعودی به موضوع نگاه کنیم، حمله آمریکا به عراق و سرنگونی حکومتی که شاید از بار قدرت ایران می‌کاست، عراق رو تبدیل به کشوری کرد که میتوان گفت امروز متحد ایرانه. حملات اسرائیل به لبنان در سال 2006، 7 سال پیش، به نفوذ بسیار زیاد حزب الله انجامید که اون هم نزدیک به ایرانه. حکومت سوریه هم اگرچه به شدت تحت فشاره، همچنان به ایران نزدیکه و از منظر عربستان ایران دلیلی بر بی‌ثباتی در بحرینه. در نتیجه سوالی که این روزها در ذهن سعودی هاست اینه که آیا آمریکا و سایرین چنین دستاوردهایی توسط ایران را به رسمیت خواهند شناخت یا اینکه می‌ذارن ایران این موقعیت خودش را تحکیم کنه یا خیر. رقابت بین ایران و عربستان سعودی وجود داره و ریاض از دستاوردهای ایران نگرانه.
چارلز فریمن بود، سفیر پیشین آمریکا در عربستان سعودی. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد و ارزیابی او رو شنیدید در مورد از جمله توافق ایران و شش کشور در ژنو و آنچه که این روزها در خاورمیانه می‌گذره. آنچه که شما فکر می‌کنید برای ما بسیار ارزشمند هست در مورد توافق ژنو و روندی که در پیش روست. میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید، اونجا نظرتون رو بنویسید یا با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا نظرتون رو بگید.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه، بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز کنن کار داری منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
به زودی از رادیو فردا.
بله، این برنامه به زودی از رادیو فردا پخش میشه. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو در 17 دقیقه بامداد تهران. سخنگوی دولت حسن روحانی گفته که گشایش فضای سیاسی در دستور کار حسن روحانی قرار داره. آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران مخالفان در ایران از دیگر موارد مورد اشاره محمد باقر نوبخت هست در گفتگویی که با روزنامه اعتماد چاپ تهران داشته. از مهداد قاسمفر بیشتر میشنویم.
سخنگوی کابینه حسن روحانی گفته است که دولت 11 با توجه به وعده هایی که به مردم داده است، پیگیر مسئله حصر شدگان و زندانیان سیاسی بوده و خواهد بود، منتها ترجیح می‌دهد که این امور را رسانه‌ای نکند. محمد باقر نوبخت در گفتگویی با روزنامه اعتماد در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته است که با توجه به رویکرد دولت، هر اقدامی که در مسائل سیاسی و رفع حصر و گشایش‌های امنیتی و سیاسی کشور مورد انتظار جامعه است، در دستور کار رئیس جمهوری قرار دارد. آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد بعد از بیش از 1000 روز در حبس خانگی بودنشان از جمله خواسته های مداوم رأی دهندگان به حسن روحانی بوده است. آقای نوبخت در ادامه همین گفتگو افزوده است در این دست موارد که جامعه منتظر اقدام دولت است، گاهی بهتر است که به جای پیگیری جزئیات امور به دولت اعتماد کرد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره اینکه چقدر در این باره می‌شود به دولت فعلی اعتماد داشت می‌گوید:
گمان میکنم به هر حال بعد از 100 روز از دولت بنفش آقای روحانی این مهمترین اظهار نظر برای سخنگوی دولت هستش. به نظر میرسه که اتکای دولت آقای روحانی بر مجموع تعاملاتش با کانون مرکزی قدرت هست، مناسبات دیرینه شخص آقای روحانی با رهبر جمهوری اسلامی، و برای فراموش نکنیم که آقای روحانی منتخب رهبر جمهوری اسلامی بوده در شورای عالی امنیت ملی برای سالها، طبیعتا این پتانسیل یا به هر حال اعتماد دوستویی ایجاد میکنه که شاید به ویژه بعد از توافق ژنو و آرام شدن مناسبات تهران غرب یک مجال جدیدی فراهم بیاره برای گشایش در فضای سیاسی داخل کشور، و البته با تمرکز بر رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان که از سال 88 بازداشت شدن. البته به نظر میرسه که آقای نوبخت همچنان تاکید داره که زمان بدن ناظران و به هر حال شهروندان به دولت و تعجیل نکنن و اجازه بدن که در یک فضای دور از هیاهوی دولت بتونه در تعامل با همون کانون مرکزی این وضعیت پر به حال هیاهو رو حل و فصل کنه.
در فضای سیاسی ایران سال هاست که خودی و غیر خودی کردن و روش های پشت پرده و چانه زنی های به دور از چشم رسانه ها و عرصه عمومی به میزان زیادی جایگزین روش های شفاف و آشکار در عرصه عمومی شده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
من استناد می‌کنم به آخرین صحبت آقای روحانی در همین مصاحبه تلویزیونیش به مناسبت 100 روز کار دولت. آقای روحانی تاکید داشت که به هر حال مردم همچنان پشت دولت بایستن. البته ایشون در همین مصاحبه یک ملاحظه مهم دیگر رو هم مطرح کرد، اینکه به هر حال جریان‌ها و افرادی هستن که تلاش می‌کنن یک شعله‌ای رو که خاموش شده دوباره شعله‌ورش کنن، و این تاکید آقای روحانی به نظر من خیلی معنی دار بود. نشون میداد توامان نیاز داره به حمایت جامعه مدنی و همینطور حراس داره از کارشکنی های جریان اقتدارگرا و اون لایه های راست افراطی که به هر حال دستی پرنفوذی هم در حاکمیت جمهوری اسلامی دارن. گمان میکنم که بشه تفکیک کرد میان کنش شهروندان در جامعه مدنی که طبیعتا اونها باید مستقل از لابی های دولت و تلاش های اون در حاکمیت پیگیر مطالبات خودشون باشن، و البته در اون بخشی هم که برمیگرده به دولت بنفش فعلا ناگزیر باید بود که اعتماد کرد به دولت آقای روحانی.
آقای نوبخت، سخنگوی دولت آقای روحانی، در گفتگوش با روزنامه اعتماد در برابر این خواسته که جامعه باید بداند که اموری چون رفع حصر از رهبران اصلاح طلب در دستور کار دولت قرار دارد، تنها به همین پاسخ بسنده کرده است که مردم با توجه به روحیاتی که از آقای روحانی سراغ دارند بهتر است در این مورد نیز به او اعتماد کنند. علاوه بر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، هنوز تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، چهره‌های سیاسی و وکلا و فعالان مدنی به عنوان زندانی سیاسی امنیتی در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند.
همونطور که در گزارش مهداد قاسم‌فر شنیدید، درباره رهبران مخالفان در حصر خانگی هم در این گزارش شایگاهی وجود داشت. مهدی کروبی یکی از این رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هست که بیش از 1000 روز در حصر به سر برده. او 3 روز پیش در بیمارستان لاله در تهران مورد عمل جراحی زانو قرار گرفت و ظهر پنجشنبه به آپارتمانی که خانه امن وزارت اطلاعات خونده میشه بازگردانده شد. این چندمین باری هست که در هفته های اخیر آقای کروبی برای درمان بیماری گوارشی، دیسک کمر و آرتروز زانوهاش به این بیمارستان منتقل شده. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی که ساکن لندن هست، در گفتگویی با همکارم الهه روانشاد از آخرین وضعیت پدرش میگه.
ببینید، آقای کروبی هفته گذشته پنجشنبه اول صبح به بیمارستان لاله تهران انتقال پیدا کرد. این نکته مهمه که توجه کنیم که قبل از انتقال به بیمارستان لاله ایشون 48 ساعت زیر سرم در همون مکان حصر بوده. به دنبال انتقال به بیمارستان لاله مراحل درمانیشون طی شد و در یکی از مواردی که ایشون به شدت اذیت شده بودن و در این مدت تحمل کرده بودن، درد زانو بود و بعد از تشخیص پزشکی نیاز به عمل جراحی داشت و زانوشون مورد عمل جراحی قرار گرفت.
آقای کروبی، پدرتون مهدی کروبی هم اکنون به محل حصرشون بازگردانده شدن.
امروز ظهر پنجشنبه از بیمارستان لاله ایشون مرخص شدن و به مکان حصر برگردانده شدن. در طی مدت این 8 روز پزشکان و متخصصین محترم وضعیت تنفسی، گوارشی و همچنین پوچه استخوان و عمل زانو رو در طی مدت برای ایشون تشخیص دادن و ایشون مورد معاینه قرار گرفتن و معالجه، که به خصوص در مورد زانو که عمل جراحی چند ساعته بود و روشات بهتر هستند.
آقای کروبی، در گفتگویی که برادرتون با سهام نیوز داشتن، ویتامین دی موجود در بدن پدرتون رو 1/10 میزان متعادل اعلام کردن و گفتن که به همین دلیل پدرتون به بیماری پوکی استخوان مبتلا هستن. ممکنه بفرمایید که چگونه ممکنه آدم به پوکی استخوان در این دوران مبتلا شده باشه؟
سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. در مدت زمانی که ایشون در بیمارستان بود و خانواده توانست پزشکان مورد اعتماد آزمایشات مختلف رو از ایشون بگیرن، وضعیت ایشون در اکثر موارد زیر استاندارد یک فرد معمولی بوده که فاجعه آمیزترین قسمتش مربوط میشه به بخش ویتامین دی و پوکی استخوان که بیماری است که امروز ایشون از اون رنج میبره. به دلیل نگهداری پدر در خانه امن وزارت اطلاعات که کلیه پنجره های او پوشانده شده است و حق قدم زدن در محیط و هوای آزاد رو ندارن، در بیش از 2 سال خورده ای پدرم هم وضعیت گوارشی و تنفسیشون مشکل پیدا کرده و هم مهمتر پوکی استخوان پیدا کردن. شما تصور بکنید نزدیک به 2.5 سال کسی در آپارتمانی زندگی بکنه که لحظه نور آفتاب به دلیل بسته بودن تمام پنجره ها و گذاشتن گیرانی و پوشاندن دسترسی نداشته باشه و حتی مانند یک زندانی که در زندان اوین ساعت هایی هم برای زندانی حق هواخوری در محیط آزاد داره، از این حق محروم باشه. و خب طبیعی است که یک جوان سالم هم اگر در چنین وضعیت قرار بگیرد قطعا وضعیتش کاهش پیدا خواهد کرد و به همین روز خواهد رسید. خب این داستان برای پدر ما اتفاق افتاده، علیرغم ادعایی که مقامات حکومتی از جمله شخص جناب جنتی بر همین نماز جمعه مجددا دروغی رو بر زبان راندند و مدعی شدند ایشون در منزلش در هسته، ایشون در ساختمان اطلاعات و از بدیهی‌ترین حقوق اولیه هم محروم.
آقای کروبی، پزشکان برای پدرتون آب درمانی، فیزیوتراپی و نور مستقیم آفتاب رو تجویز کردن. تا چه حد فکر میکنید که ماموران امکان اون رو براشون فراهم کنن؟
ببینید، این نکته ای رو که پزشکان مورد اعتماد خانواده و پزشکان مستقل، پزشکان شناخته شده کشور مثل آقای دکتر دریانی، آقای دکتر طهماسبی، آقای دکتر احمدی‌زاده نوشتن، اتفاقا پیشتر پزشک خود وزارت اطلاعات هم چنین چیزی رو نوشته بود که وضعیت نگهداری آقای کروبی بسیار بسیار نگران کننده است. ما انتظار صحیح و شفاف از مقامات امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات که زیر نظر دولته و مسئولیت مستقیمی هم رو داره داریم که بعد از 2.5 سال حداقل به منزل خودش انتقالش بدن، اجازه بدن حبسش رو در منزلش بگذرونه، حبس بلا مدت رو، و دیگر اینکه اجازه بدن این مراحل درمانی طی بشه.
محمد تقی کروبی بود، فرزند مهدی کروبی، از رهبران در حصر خانگی الهه روانشاد از رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت پدرش با او گفتگو میکرد. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، درباره جایزه مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا بشنویم که امسال به شکل مشترک به عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در ایران و همینطور دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل شاخه کانادا تعلق گرفته. این جایزه سال پیش به عباس امیرانتظام و 2 سال پیش هم به حشمت الله تبرزدی اهدا شد. از شهرام میریان بشنویم.
پس از دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان در 4 سال پیش، عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی جایزه دیگری این بار به طور مشترک از کانادا به دست آورد. مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا این جایزه را همه ساله برای قدردانی از تلاش و کوشش مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج کانادا اعطا می کند. از اونجا که آقای سلطانی در زندان اوین به سر می برد، آقای غلام حسین رئیسی، وکیل دادگستری که ساکن کاناداست، به نیابت از او این جایزه را از وزیر پیشین دادگستری کانادا دریافت کرد. آقای رئیسی همچنین پیام آقای سلطانی را که در آن به مواردی چند از لگدمال شدن حقوق بشر در ایران اشاره کرده بود خواند. در این مراسم اردشیر زارع‌زاده، مدیر اجرایی مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا، هم در سخنانی از تصویب پیشنویس قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران و سوریه توسط کمیته 3 مجمع عمومی سازمان ملل در هفته گذشته قدردانی کرد و گفت این اقدام پیام قاطعی به دولت‌ها برای توقف سرکوب مدافعان حقوق بشر و مدنی ارسال می‌دارد. عبدالفتاح سلطانی که جایزه امسال مرکز بین المللی حقوق بشر کانادا را به طور مشترک با الکس نیو، دبیرکل سازمان عفو بین الملل شاخه کانادا، به دست آورده، سه هفته پیش در اعتراض به شرایط و وضعیت ناگوار زندانیان بیمار در زندانهای جمهوری اسلامی در 60 سال روز تولدش اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز کرد، ولی در 5 روز این حرکت اعتراضی تعادل جسمیش به هم خورد و راهی بهداری زندان اوین شد. آقای سلطانی شهریور ماه 2 پیش به تام تبلیغ علیه نظام مشارکت در راه اندازی کانون مدافعان حقوق بشر، تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان و چند مورد دیگر به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 بامداد جمعه 8 آذر ماه همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. سلام میکنیم یک بار دیگه به شمایی که بیدارید و ما رو همراهی میکنید در این برنامه زنده. تا دقایق دیگه میریم سراغ برنامه .com. قبل از اون خبرهای تازه رو بشنویم با هانا کاویانی.
با سلام مجدد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، زلزله 5.7 ریشتری در استان بوشهر تا کنون 8 کشته و 45 مجروح بر جای گذاشته است. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سازمان مدیریت بحران گزارش داد که با توجه به عمق 5 کیلومتری زلزله از سطح زمین، احتمال وقوع خسارت‌های بیشتر وجود دارد. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز 5 شنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که ایران صرفاً در چارچوب توافق تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از بازرسان خواسته است تا 17 آذر از تأسیسات تولید آب سنگین عراق بازدید کنند. رضا نجفی در این باره افزوده است که این دعوت ارتباطی با توافق ایران با گروه 5+1 در ژنو ندارد. وزیر خارجه امارات متحده عربی روز 5 شنبه برای دیدار با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف و رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به تهران سفر کرد. در دیدار حسن روحانی با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، رئیس جمهوری با تاکید بر تحولات اخیر گفته است که فرصت خیلی خوبی برای توسعه روابط سیاسی و همکاری‌های اقتصادی میان ایران و امارات ایجاد شده است. این دیدار در حالی انجام شده که یک روز پیشتر اعضای شورای همکاری خلیج فارس که امارات هم عضوی از آن است، خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اجرای توافق هسته‌ای اخیر با 6 قدرت جهانی شدند. شورای اتحادیه اروپا طی اعلامیه‌ای که در سایت رسمیش منتشر شده اعلام کرد 16 شرکت کشتیرانی به همراهی یک شرکت دیگر به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه و تحریم 3 شرکت ایرانی لغو شده است. پیشتر دادگاه عمومی اروپا 16 سپتامبر سال جاری تحریم شورای اروپا بر برخی از شرکت‌های ایرانی را لغو کرده بود. وزیر اقتصاد ترکیه روز 5 شنبه به خبرنگاران در استانبول گفت با توجه به توافق در ژنو بین ایران و 6 قدرت جهانی، نقل و انتقالات بانکی بین ترکیه و ایران تسهیل شده و سر گرفته می شود. با افزایش تحریم ها علیه ایران، شرکت های نفتی هند، یکی از مهمترین خریداران نفت ایران، بخشی از بدهی های خود به ایران را از طریق هالک بانک ترکیه به ایران پرداخت می کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاتل یک مرد ایرانی در بریتانیا به تحمل حبس ابد و دست کم 18 سال حبس قطعی محکوم شد. لی جیمز 24 ساله با ضربه زدن به سر و با آتش کشیدن این مرد ایرانی که بیژن ابراهیمی معرفی شده، در 14 ژوئیه سال جاری او را در منزلش در بریستول به قتل رساند. در این پرونده یک فرد دیگر نیز به دلیل مشارکت در قتل به 4 سال حبس محکوم شد. و روز 5 شنبه دیدار دوستانه میان پیشکسوتان 2 تیم پرسپولیس ایران و آسه میلان ایتالیا به سود تیم ایتالیایی به پایان رسید. این مسابقه که به مناسبت خداحافظی مهدی مهدوی‌کیا از فوتبال در استادیوم آزادی تهران برگزار شد، با نتیجه 3-1 به سود آسه میلان پایان یافت.
ممنونم از تو هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید. در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما هنوز این برنامه به پایان نرسیده. بامداد جمعه ها در چنین ساعتی تکرار برنامه .com رو میشنوید، برنامه درباره تازه ترین خبرهای دنیای مجازی. با حامد پارسی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه‌ای رادیویی
به دنیای مجازی.
سلام، روزانه چه میزان از وقت خودتون رو به گشت و گذار در اینترنت اختصاص میدید و چقدر از وقتی رو که به اینترنت اختصاص دادید سرگرم تماشای یوتیوب، ارسال و دریافت ایمیل یا گشت و گذار در فیسبوک هستید؟ من حامد پارسی هستم و امروز در برنامه دات‌کام برای شما از این میگم که در هر دقیقه در اینترنت چی میگذره و کاربران وبسایت‌های پرطرفداری مثل فیسبوک، توییتر، گوگل، یوتیوب و آمازون در هر دقیقه در این وبسایت‌های پرکاربر چه کارهایی انجام میدن. اما در گشت و گذار رادیوی این هفته دات‌کام سری هم به دنیای کتاب‌های الکترونیک می‌زنیم و براتون می‌گیم که چطور نوجوانان بریتانیایی درست در سن و سالی که بیشترین کاربری رو از وسایل دیجیتال دارن هنوز هم کتاب‌های چاپی رو به کتاب‌های دیجیتال ترجیح می‌دن. پیش از هر چیز اما چند خبر دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید رو مرور می‌کنیم.
یک حال خبر.
در ایران وزیر ارتباطات گفته است که پهنای باند اینترنت در 100 روز گذشته 25% افزایش داشته و تلاش این وزارتخونه بر اونه که تا اواسط سال 93 پهنای باند اینترنتی کشور به 2 برابر افزایش پیدا کنه. محمود واعظی همچنین گفته که وزارتخونه‌اش به طور جدی پیگیر طرح شبکه ملی اطلاعات و ابراز امیدواری کرده که اینترنت پرسرعت از طریق شبکه ملی اطلاعات تا 1 سال دیگه در دسترس مردم قرار بگیره. اما رئیس اتحادیه صنف رایانه کشور از کاهش 10-15% کالاهای رایانه‌ای در هفته‌ای که گذشت خبر داده و این موضوع رو تحت تأثیر توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در ژنو ارزیابی کرده. مهدی میرمهدی با این حال به خبرگزاری مهر گفته که با وجود کاهش قیمت‌ها هنوز هم بازار دیجیتال بی‌رونقه و در رکود به سر می‌بره. از سوی دیگه خبرگزاری مهر گزارش داده که با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان طرح نظارت بر بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در آذر ماه امسال برگزار میشه. به نوشته مهر این طرح به صورت هماهنگ و همزمان در 31 استان کشور برگزار میشه و بازرسان در قالب این طرح نحوه خدمات رسانی و فروش رو به طور کیفی و کمی مورد بررسی قرار میدن.
تکنولوژی های امروز.
اینترنت این روزها هرچه بیشتر در زندگی ما نقش بازی میکنه و هر کدوم از ما به ویژه اگر بخشی از کارمون رو در فضای مجازی مدیریت میکنیم چندین ساعت در روز رو با اینترنت سر میکنیم، از چک کردن و پاسخ دادن به ایمیل ها گرفته تا دنبال کردن منابع خبری و زندگی مجازی در شبکه های اجتماعی. اما شاید برای شما جالب باشه بدونید که در هر دقیقه در دنیای مجازی چی میگذره و چه حجم از اطلاعات بین کاربران رد و بدل میشه. بر اساس گزارشی که شرکت اینتل از کاربری اینترنت در سال 2013 تهیه کرده، در هر دقیقه نزدیک به 640 هزار گیگابایت اطلاعات در شبکه جهانی اینترنت رد و بدل میشه. اما در مهمترین وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی موجود بر اینترنت در هر دقیقه چی می‌گذره؟
در یوتیوب به عنوان مهمترین منبع اینترنتی به اشتراک گذاری و تماشای ویدیو بیش از 1,300,000 ویدیو دیده می شود و همزمان در طول فقط 1 دقیقه بیش از 30 ساعت فایل ویدیویی جدید بارگذاری می شود.
در گوگل به عنوان مهمترین موتور جستجوی اینترنتی در هر دقیقه بیش از 2 میلیون درخواست جستجو ثبت می شود.
در هر دقیقه بیش از 277 هزار کاربر به فیسبوک، بزرگترین شبکه اجتماعی متصل می شوند و در این زمان بیش از 6 میلیون پست، تصویر یا ویدیوی فیسبوکی مورد بازدید قرار می گیرد.
در توییتر به عنوان مهمترین سرویس ارسال پست‌های کوتاه در هر دقیقه بیش از 320 حساب کاربری جدید ایجاد و بیش از 100 هزار توییت جدید ارسال می شود.
در فلیکر به عنوان مهمترین پایگاه به اشتراک گذاری عکس در هر دقیقه بیش از 3000 عکس جدید بارگذاری می شود و در همین مدت زمان بیش از 20 میلیون عکس مورد بازدید قرار می گیرد.
در لینکدین به عنوان پایگاه اصلی ثبت داده‌های حرفه‌ای بیش از 100 حساب کاربری جدید در هر دقیقه ایجاد می‌شود.
در پاندورو، یکی از اصلی ترین پایگاه‌های پخش آنلاین موسیقی، کاربران در هر دقیقه به بیش از 61,000 ساعت موسیقی گوش می‌دهند.
آمازون به عنوان اصلی ترین پایگاه فروش الکترونیکی در هر دقیقه بیش از 83,000 دلار فروش دارد.
کاربران گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها در هر دقیقه بیش از 47,000 اپلیکیشن دانلود و نصب می‌کنند.
به تعداد کاربران گوشی‌های همراه هر دقیقه 1300 نفر اضافه می‌شود.
در هر دقیقه بیش از 204 میلیون ایمیل ارسال می‌شود.
در هر دقیقه بیش از 20 کاربر اینترنتی قربانی سرقت اطلاعات شخصی می‌شوند.
و در هر دقیقه بیش از 6 مقاله جدید در ویکی‌پدیا منتشر می‌شود.
بد نیست بدونید که در حال حاضر تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت برابر با جمعیت کنونی جهان، یعنی بیش از 7 میلیارد دستگاه. با این حال انتظار میره تنها تا 2 سال دیگه، یعنی تا پایان سال 2015، تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت به 2 برابر جمعیت جهان برسه. حالا که حرف سال 2015 شد، این رو هم بدونید که در این سال برای دیدن حجم ویدئویی که تنها در 1 ثانیه روی شبکه اینترنت قرار میگیره به 5 سال زمان نیاز خواهید داشت.
شنونده برنامه .com هستید.
1 سال پیش همین روزها برای شما گفتیم که استقبال از کتاب‌های الکترونیکی در بریتانیا به شکلی است که بر اساس گزارش آمازون، فروشنده عمده بین‌المللی کتاب‌های دیجیتال و چاپی، در بریتانیا میزان خرید نسخه‌های دیجیتال کتاب‌ها نسبت به مشابه چاپی اونها پیشی گرفته. این اطلاعات ممکنه بسیاری از ما رو متقاعد کنه که دنیای کتاب‌های چاپی رفته رفته رو به پایانه و به زودی این کتاب‌های دیجیتال هستن که برای همیشه جای کتاب‌های چاپی رو پیش ما خواهند گرفت. با این حال نتایج یک نظرسنجی که این هفته در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شد نشون میده که کتاب‌های چاپی حالا جای خودشون رو در خانه‌های ما به کتاب‌های دیجیتال نمیدن، چرا که جوان‌ترها، نسلی که بیش از دیگران به موبایل‌ها و دستگاه‌های دیجیتال خودشون چسبیدن، همچنان ترجیح میدن که نسخه چاپی یک کتاب رو دست بگیرن تا نسخه دیجیتال اون رو.
این پژوهش نشون میده که جوانان بین 16 تا 24 سال، نسلی که بیش از هر چیز به موبایل‌ها و تبلت‌های خودشون چسبیدن و هر لحظه در حال دانلود اپلیکیشنی تازه روی دستگاه خودشون هستن، به شکلی باور نکردنی به کتاب‌های چاپی گرایش دارن، به طوری که 62% از اونها ترجیح میدن نسخه چاپی یک کتابو به دست بگیرن تا نسخه دیجیتال اونا. به این ترتیب در میونه نسلی که بیش از هر گروه سنی دیگه‌ای با تلفن‌های همراه و دستگاه دیجیتال عجینند، کتاب چاپی هنوز هم محبوب‌ترین رسانه‌ای است که دوست دارن با اون وقت بگذرونن و میزان علاقه به کاربری اون از فیلم‌ها، روزنامه‌ها، مجلات و سی‌دی‌های موسیقی هم پیشی گرفته. این موضوع از نتایج یک بررسی در مورد کاربری رسانه هاست که آژانس وکس برنر اون را در میان 1420 نوجوان و جوان صورت داده. نوجوانان جوانانی که از گرایش خود به کتاب های چاپی گفتند، 2 دلیل اصلی رو برای توضیح این گرایش اعلام کردند: بهای مناسب تر کتاب های چاپی و نیز ارتباط حسی که به عنوان یک کتابخون به کتاب چاپی برقرار می کنند. تنها 8% از پرسش شنوندگان معتقدند که بهای کتاب‌های الکترونیک مناسبه، در حالی که از هر 3 نفر 1 نفر معتقد بهای کتاب‌های الکترونیک باید به نصف بهای کنونی کاهش پیدا کنه. اما مهمترین دلایلی که جوانان عاشق کتاب‌های چاپی بیان کردن به این شرحه: بیش از نیمی از این پرسش شنوندگان گفتند که دوست دارن کتاب‌ها رو در دست بگیرن و لمس کنن. از هر 5 نفر 1 نفر گفته نمیخواد خودو تنها به وسیله خاص محدود کنه. سادگی به اشتراک گذاشتن کتاب چاپی با دیگران و علاقه به کلکسیون ساختن از کتاب‌ها از دیگر دلایلیه که این گروه سنی رو به داشتن کتاب‌های چاپی ترغیب می‌کنه. برخی هم این دلیل اقتصادی رو دلیل ترجیح کتاب‌های چاپی می‌دونن که می‌تونن پس از خوندن اونو به فروش برسونن. بعضی از پرسش شوندگان هم گفتن که با بوی کتاب چاپی لذت میبرن و یا دوست دارن کتابخونه پر از کتاب داشته باشن. و البته برخی هم گفتن که وقتی دوستاشون روی کیندل کتاب دیجیتال میخونن نمیشه فهمید که در حال خوندن چه کتاب یا چه کتابهایی هستند.
در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.